سلام و درود بر شما. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید بهروز دلیری میزبان شما هستم. این برنامه را مانند همیشه با سرخط چند خبر مهم آغاز می کنیم. سازمان دیدبان حقوق بشر می گوید که وضعیت حقوق بشر در افغانستان در سال 2024 میلادی به دلیل تشدید سرکوب زنان، دختران و اقلیت‌ها از سوی طالبان بدتر شده. این نهاد در گزارشی که در آن وضعیت حقوق بشری در بیش از 100 کشور جهان بررسی شده، روز پنجشنبه گفت که طالبان خبرنگاران و منتقدین را دستگیر کرده و محدودیت‌های شدیدی را بر رسانه‌ها وضع کرده‌اند. فرشته عباسی، پژوهشگر بخش افغانستان در دیدبان حقوق بشر، گفته که در جریان 3 سال حاکمیت طالبان سرکوب حقوق و آزادی‌ها تشدید یافته. او همچنان گفته که دولت‌ها باید طالبان را تحت فشار قرار دهند تا بدرفتاری‌ها علیه زنان و دختران را پایان دهند. طالبان در مورد این گزارش تا هنوز چیزی نگفتند، اما در گذشته گفته بودند که برای رعایت حقوق زنان و دختران در چارچوب شریعت اسلامی متحد هستند. طالبان از بازگشت دوباره به قدرت در افغانستان در بیش از 3 سال گذشته محدودیت‌های زیادی از جمله در عرصه‌های آموزش و کار را بر زنان و دختران افغان وضع کردند. برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد میگوید که در حال حاضر حدود 15 میلیون تن در افغانستان برای زنده ماندن به کمک‌های اضطراری غذایی نیاز دارند. ضیاءالدین صافی، معاون سخنگوی این اداره سازمان ملل متحد در افغانستان، روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت که تلاش‌ها را برای حمایت از 6 میلیون تن در زمستان افزایش دادند.
اما با توجه به کمبود بودجه در حال حاضر، این کمتر از نیمی از جمعیت نیازمند به کمک هاست. این یک نیاز فوری بوده و پروگرام غذایی جهان به بیش از 800 میلیون دلار آمریکایی نیاز دارد تا در زمستان امسال از آسیب پذیرترین خانواده های افغانستان در تمام فعالیت هایش حمایت کند.
بر اساس ارقام اداره هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد در افغانستان یا اوچا، حدود 22.9 میلیون افغان به کمک‌های بشردوستانه در سال جاری میلادی نیاز خواهند داشت. سازمان ملل متحد روز چهارشنبه هشدار داد که بیش از نیم میلیون کودک در سال 2025 میلادی در افغانستان در معرض خطر سوء تغذیه قرار دارد. سازمان بین‌المللی مهاجرت یا IOM میگوید که از ماه جنوری تا ماه دسامبر سال 2024 بازگشت بیش از 1.2 میلیون افغان فاقد اسناد از ایران به افغانستان را ثبت کرده که 67% آنها به طور اجباری برگشتند. این اداره در شبکه اکس یا تویتر سابق روز پنجشنبه نوشته که در این مدت به حمایت کمک کنندگان از جمله اتحادیه اروپا برای بیش از 324,000 عودت کننده کمک های بشری را ارائه کرده. مقام های ایرانی قبلا گفته بودند که بیش از 2 میلیون افغان فاقد اسناد از ایران تا پایان سال جاری شمسی اخراج خواهند شد. اداره هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان از احتمال وزش بادهای نسبتاً شدید در برخی مناطق افغانستان هشدار داده. این اداره در خبرنامه روز پنجشنبه گفت که در ولایات جنوبی و مرکزی به شمول سالنگ‌ها امروز جمعه و فردا شنبه احتمال بادهای نسبتاً شدید وجود دارد و سرعت بادها در مناطق مختلف بین 50 تا 75 کیلومتر در ساعت پیش بینی شده. افغانستان یکی از 10 کشور آسیب پذیر در برابر تغییرات اقلیمی دانسته می شود. اداره هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد در افغانستان یا اوچا در گزارش روز چهارشنبه گفت که در 15 روز گذشته به دلیل برفباری، باران و سرمای شدید در برخی ولایات شمالی و شرقی افغانستان حداقل 10 تن جانهایشان را از دست داده و 17 تن دیگر زخمی شدند. فواد حسین، وزیر خارجه عراق، روز پنجشنبه در مصاحبه با خبرگزاری رویترز از گروه‌های مسلح در آن کشور خواست که سلاحشان را به زمین بگذارند و با نیروهای رسمی عراق یکجا شوند. این گروه‌ها در برابر نیروهای ایالات متحده آمریکا جنگیدند، راکت‌ها و طیارات بی پیلوت را بر اسرائیل فایر کردند. این درخواست در حال صورت گرفته که گروه‌های مسلح تحت حمایت ایران در نوار غزه و لبنان تضعیف شده‌اند و حکومت سوریه در ماه گذشته توسط شورشیان مسلح سرنگون شد. دونالد ترامپ، رئیس جمهور منتخب ایالات متحده آمریکا، که روز دوشنبه آینده مراسم تحلیف را به جا می‌آورد، وعده کرده که فشارها را بر تهران که از بسیاری احزاب سیاسی و گروه‌های مسلح در عراق حمایت کرده افزایش می‌دهد. شرکت هوانوردی جرمنی لوفتانزا روز پنجشنبه اعلام کرد که پروازهایش را به تل‌آویو در ماه آینده میلادی دوباره آغاز می‌کند. این اعلام پس از آن صورت گرفت که میانجی ها بین اسرائیل و گروه حماس روز چهارشنبه اعلام کردند که دو طرف در زمینه دستیابی به آتش بس در نوار غزه و آزادی گروگان ها به توافق رسیدند. حماس از سوی ایالات متحده آمریکا و اتحاد اروپا به حیث یک سازمان تروریستی شناخته می شود. شرکت هوانوردی لوفتانزا در اعلامیه گفته که پروازها به تل آویو را در اول ماه فوریه از سر می گیرد. لوفتانزا و شماری از شرکت‌های هوایی دیگر در ماه نوامبر سال 2024 میلادی پروازهایشان را به تل آویو به حالت تعلیق درآوردند. تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنونده های عزیز، در ادامه برنامه علاوه بر این خبرها می شنوید که برادر محمود شاه حبیبی، آمریکایی افغان الاصل، امیدوار است که گفتگوها در مورد مبادله زندانیان بین طالبان و واشنگتن نتیجه بدهد.
ما همراهی رئیس جمهور بایدن یک تماس تلفنی داشتیم یک چهار روز پیش. جمهور بایدن هم برای ما اطمینان داد که مذاکرات در جریان است و برادر شما محمود شاه حبیبی سعی مهم مذاکرات است.
مؤسسه پاملرنا در مورد وضعیت زنان و دختران در افغانستان ابراز نگرانی کرده.
در افغانستان خزای ترس حاکم است. ما لازم نیستیم سازمان ها را یا آزای خانواده را دستگیر نکنند.
شماری از مسئولان اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان از برخورد نامناسب، آزار و اذیت تجار و سرمایه گذاران از سوی ادارات امنیتی طالبان ابراز نگرانی کردند. در نیمه دوم در برنامه حقوق اساسی و بشری هم می شنوید.
اتباع هر کشور در داخل کشور وقت زندگی میکنند تحت حاکمیت ملی یک دولت طبیعتاً از یک سلسله حقوق و امتیازات برخوردار هستند.
گزارش هم داریم در مورد این که آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا میگوید اطمینان دارد که آتش بس در غزه روز یکشنبه 19 جنوری نافذ خواهد شد. با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین ها زودتر از دیگران آگاه شوید.
این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
برادر محمود شاه حبیبی، آمریکایی افغان الاصل، امیدوار است که گفتگوها در مورد مبادله زندانیان بین طالبان و اداره واشنگتن نتیجه بدهد. بر اساس گزارش وال استریت ژورنال، اداره رئیس جمهور بایدن تلاش می‌کند که رایان کوربت، جورج گالدمن و محمود شاه حبیبی، سه شهروند آمریکایی را که در سال 2022 از سوی طالبان دستگیر شدند، با محمد رحیم الافغانی مبادله کند. آقای بایدن روز یکشنبه این هفته با خانواده‌های سه زندانی آمریکایی گفتگو کرده است. بیشتر در این گزارش از همکارم ستار فروخ.
گفتگوها بین ایالات متحده و طالبان حاکم در افغانستان بر سر تبادله زندانیان هنوز نتیجه به دنبال نداشته است. جان کربی، سخنگوی شورای امنیت ملی قصر سفید، گفته که تلاش ها تا زمان رهایی شهروندان آمریکا ادامه خواهد یافت. یکی از سه زندانی آمریکایی که واشنگتن می‌خواهد آزاد شوند، محمود شاه حبیبی، آمریکایی افغان الاصل است. او در دی ماه آگست سال 2022 در کابل بازداشت شد. دو زندانی دیگر رایان کوربت و جورج گولسمن نام دارند. احمد شاه حبیبی، برادر محمود شاه حبیبی، در گفتگو با رادیو آزادی روز پنجشنبه 16 جنوری ابراز امیدواری کرد که گفتگوها بین آمریکا و طالبان به نتیجه برسد و برادرش آزاد شود.
ما همراهی رئیس جمهور بایدن یک تماس تلفنی داشتیم یک چهار روز پیش. جمهور بایدن هم برای ما اطمینان داد که مذاکرات در جریان است و برادر شما محمود شاه حبیبی امی حصه مهمی مذاکرات است. ما امیدوار هستیم که اینمی حکومت، چون وقتش بسیار کم مانده، یک نتیجه برسه. و همراهی حکومت ترامپ هم ما تماس گرفتیم و برای نام این موضوع را معلومات دادیم. اونا هم اطمینان داد که اونا کوشش میکنن که برادر ما را از زندان طالبان آزاد کنن.
روزنامه وال استریت ژورنال روز سه‌شنبه هفته جنوری گزارش داد که اداره جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده، در حال گفتگو با طالبان برای مبادله آمریکایی‌های بازداشت شده در افغانستان با یک زندانی طالبان است. بر اساس گزارش این زندانی طالبان به نام محمد رحیم الافغانی با اسامه بن لادن رهبر سابق القاعده ارتباط داشت. از الافغانی به عنوان فرد عملیاتی القاعده یاد شده که در سال 2008 از توقیف اداره استخبارات مرکزی ایالات متحده CIA به گوانتانامو منتقل شد. زبیولا مجاهد سخنگوی حکمت طالبان در ماه آگست سال 2024 در مصاحبه با آریانا نیوز زندانی بودن دو شهروند امریکا را در افغانستان تایید کرد، اما گفت که محمود شاه حبیبی نزد طالبان زندانی نیست. احمد شاه حبیبی قبلاً به رادیو آزادی گفته بود که طالبان برادرش را به شبکه القاعده سپردند. و شایعات در رسانه‌های اجتماعی را رد کرد که بازداشت محمود شاه حبیبی با کشته شدن ایمن الزواهری رهبر پیشین القاعده در کابل ربط دارد. مقام‌های ایالات متحده می‌گویند که ایمن الزواهری در حمله طیاره بی‌پیلوت آمریکایی در 31 جولای سال 2022 در کابل کشته شد. طالبان در آن زمان حمله طیاره بی‌پیلوت به یک خانه در کابل را تایید کردند، اما گفتند که این خانه خالی بود. رئیس جمهور جو بایدن روز یکشنبه این هفته با خانواده های 3 زندانی آمریکایی گفتگو کرد. قصر سفید در اعلامیه گفت که بایدن بر تعهد واشنگتن بر آزادی و برگشتاندن آمریکایی هایی که به گفته او به ناحق در خارج از ایالات متحده بازداشت شدند تاکید کرد. پیش از این بعضی از مقام های آمریکایی در مورد وضعیت 3 زندانی آمریکایی در بند طالبان ابراز نگرانی کرده بودند. حمدالله فطرت معاون سخنگوی طالبان گفته است که مذاکرات با ایالات متحده بر اثر تبادله زندانیان ادامه دارد و هنوز به نتیجه نرسیده است.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
برخی از مسئولان اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان از برخورد نامناسب و آزار و اذیت تجار و سرمایه‌گذاران از سوی ادارات امنیتی و حکومت طالبان ابراز نگرانی کردند. خانجان الکوزی عضو هیئت مدیره این اتاق روز پنجشنبه در نشست زیر نام فراخوان سرمایه‌گذاری در افغانستان در کابل با اظهار این مطلب گفت که برای حل مشکل و پاسخگویی تجار باید یک کمیسیون مشخص ایجاد شود. جزئیات بیشتر در این گزارش.
با ادامه نگرانی ها و مشکلات تاجران و سرمایه گذاران افغان در داخل افغانستان، شمار از مسئولان اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان نگران برخورد نامناسب با آزارازیت تاجران و سرمایه گذاران از سوی اداره های امنیتی حکومت طالبانند. خانجان الکوزی عضو هیئت مدیره این اتاق روز پنجشنبه 27 جدی در نشست زیر نام فراخوان سرمایه گذاری در افغانستان که از سوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان در کابل راه اندازی شده بود، خواهان ایجاد یک کمیسیون برای حل این مشکل تاجران شد.
تاجر و سرمایه گذار جزء جامعه است. این آرزوی من است تا یک کمیسیون ایجاد شود. زمانی که تاجران از سوی اداره های امنیتی بازداشت می شوند و شکلی که فعلا در واسطه دادسن انداخته شده و پایین و بالا برده می شود، از این شکل تغییر کند و به شکل منظم خواسته شود تا به اداره مربوطه خود پاسخ بگوید.
او همچنان خواهان ایجاد یک اداره رسیدگی به حل مشکلات تاجران در داخل وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان شد تا مشکلات و درخواست های تاجران را به زودترین وقت در بخش‌های مختلف طی مراحل کرده و به حل مشکلشان اقدام کنند. در این حال برخی سرمایه گذاران نیز تایید می‌کنند که چنین رویدادهایی در برابر تجار و سرمایه گذاران رخ داده و با تایید خواست مسئولان اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان خواهان ایجاد یک اداره مسئول در این بخش هستند. رحیم یکی از سرمایه گذاران در این مورد برادی آزادی گفت:
چنین شنیده می شود که این چنین رویدادها اتفاق افتاده، ارگان‌های امنیتی برخورد درست نمی کنند. فرق بین یک تاجر و فرد عادی را نکرده و به چشم یک مجرم به تاجر نگاه می کنند.
ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان اما در نشست فراخوان سرمایه گذاری در افغانستان در کابل یک بار دیگر به تمام تاجران و سرمایه گذاران اطمینان داد که در حل مشکلاتشان همکاری می کنند.
در افغانستان اسلامی امارات پر تاجران.
من به نمایندگی از امارات اسلامی به نمایندگان سکتور خصوصی، سرمایه گذاران و تاجران و صنعتکاران اطمینان میدم که امارات اسلامی در زمان نیاز هر نوع همکاری را با شما انجام میدهد.
او از تمام سرمایه گذاران داخلی و خارجی خواست که در افغانستان سرمایه گذاری کنند تا نقششان را در رشد اقتصادی افغانستان ایفا کرده باشند. این اظهارات در حال مطرح می شود که پیش از این اکثر تاجران و سرمایه گذاران از عدم حمایت حکومت طالبان شکایت کرده و تاکید کردند که با مشکلات متعدد از جمله کمبود برق، نبود زمین و نبود بازار فروش برای تولیداتشان روبرو هستند. آنان همواره تاکید کردند که با وجود خواست های مکررشان تا کنون در زمینه حل مشکلشان توجه نشده، اما مقامات حکومت طالبان همواره گفتند که از سرمایه گذاران حمایت کرده و سهولت هایی را برایشان فراهم کردند.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده ای امریکا می گوید که اطمینان دارد که آتش بس در نوار غزه روز یکشنبه 19 جنوری نافذ خواهد شد. این در حال است که یک مشکل در لحظه اخیر در توافق آتش بس ایجاد شده. این که این مشکل چیست؟ ستار فروغ با جزئیات بیشتر.
یک روز پس از اعلام دستیابی به توافق در زمینه آتش بس در غزه و رهایی گروگان‌های باقی مانده، آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده میگوید اطمینان دارد که با وجود ایجاد مشکل در لحظه اخیر در توافق، آتش بس در غزه طوری که انتظار می رود روز یکشنبه 19 جنوری آغاز خواهد شد. بلینکن در آخرین کنفرانس خبریش به عنوان وزیر خارجه ایالات متحده دیروز 16 جنوری گفت که صبح روز پنجشنبه با بریت مک‌گورک، مذاکره کننده ایالات متحده و مقامات قطری، برای حل این مشکل صحبت کرده است. پیش از این جان کربی، سخنگوی شورای امنیت ملی قصر سفید، روز پنجشنبه گفت که ایالات متحده به حل مشکلات باقی مانده در توافق آتش بس و آزادی گروگان‌ها میان اسرائیل و حماس امیدوار است. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به حیث یک سازمان تروریستی میشناسند. کربی تاکید کرد که تیم آمریکایی در حال همکاری با مقامات اسرائیلی و مذاکره کنندگان در دوحه برای رفع مسائل است. رسانه های اسرائیلی دیروز گزارش دادند که نشست کابینه اسرائیل برای تایید توافق آتش بس امروز جمعه برگزار خواهد شد. میانجی ها بین اسرائیل و گروه افراطی حماس روز چهارشنبه اعلام کردند که دو طرف در زمینه دستیابی به آتش بس و آزادی گروگان های باقی مانده با توافق رسیدند. قطر، یکی از میانجی ها، ساعت پس از اعلام توافق گفت که آتش بس روز یکشنبه 19 جنوری آغاز خواهد شد. از جنگ در غزه بیش از 15 ماه سپری می شود. این جنگ پس از آن آغاز شد که حماس در حمله به اسرائیل در 7 اکتبر سال 2023 دست کم 1200 تن را کشت و بیش از 250 تن دیگر را گروگان گرفت. در جنگ در غزه تا حال دست کم 46,000 نفر، عمدتاً زنان و کودکان، کشته شدند. جنگ همچنان باعث آوارگی 90% نفوس 2.3 میلیونی غزه شده و خسارات گسترده به زیر ساخت‌های این منطقه وارد کرده است. پس از اعلام توافق آتش بس در غزه، اتحادیه اروپا گفت که 120 میلیون یورو کمک جدید را برای غزه اختصاص داده. هدف از این کمک تهیه غذا، فراهم شدن مراقبت‌های صحی، سرپناه و دسترسی به آب پاک خوانده شده.
روایت‌ها، گفتگوها و پیام‌های شما.
مؤسسه پاملرن در مورد وضعیت زنان و دختران در افغانستان تحت حاکمیت طالبان ابراز نگرانی کرده. این سازمان دیروز گفت که با بازگشت دوباره طالبان به قدرت در افغانستان، حقوق زنان با سختگیری های شدید مواجه شده. بیشتر در این گزارش.
سازمان جهانی پاملرن میگوید که طالبان پس از حاکمیت دوبارهشان بر افغانستان، یک فضای خصمانه و پر از تهدید و خشونت را برای زنان ایجاد کرده است. این سازمان روز چهارشنبه 15 جنوری در گزارشی که در وبسایت خود منتشر کرده افزوده که قبل از 15 آگوست 2021 افغانستان شاهد پیشرفت‌های قابل توجهی در بخش حقوق زنان، افزایش شناخت نقش زنان در تصمیم گیری ها و ظهور سازمان های تحت رهبری زنان بود. اما به گفته این سازمان بازگشت حکومت طالبان وضعیت را به طرز چشمگیری تغییر داده است. این گزارش تاکید می کند که همزمان با تغییر وضعیت حقوق زنان در افغانستان، سازمان های جهانی نیز استراتژی های خود را تغییر دادند. آنها از حمایت عمومی به سمت ابتکارات سطح جامعه تغییر جهت دادند تا نیازهای زنان و دختران را به طور ایمن برآورده کند و امنیت آنها را تضمین نماید. سازمان پاملر نمی افزاید که این تغییر استراتژیک به منظور تقویت صدای زنان و تامین منابع برای آنها انجام شده است. در همین حال شمار از زنان در افغانستان می گویند که همه امیدشان را برای آینده از دست دادن و در فضای ترس و خشونت زندگی می کنند. این زنان از جامعه جهانی می خواهند که در عرصه یاد حقوق آنها باید گام های عملی برداشته شود. شفیقه باشنده ولایت پروان که پس از حاکمیت دوباره طالبان نتوانست به مکتب برود می گوید ترس از طالبان باعث ایجاد مشکلات روحی برای او شده است.
در افغانستان یک فضای ترس حاکم است. ما لازم می ترسیم که طالبان ما را یا اعضای خانواده را دستگیر نکند. به خیال راحت شهر بازار گشت گذار نمیتونیم. بخی بر ما تکلیف روانی پیدا شده.
دو زن باشنده کابل که به دلیل اساسیت موضوع نخواستن از آنها نام ببریم و از دو سال به این سو نتوانستن به پاهنتون بروند و رادیو آزادی میگویند
ما دیگه امیدی با آینده نداریم و ای که کسی ما را حمایت کنه و تغییر در زندگی ما بیاید. همچنان امیدوار نیستیم که شاید روزی جهان هم از طالبان حمایت کنه و اینا را بپذیرن و همه قسمی که امروز تا نهادهای خارجی که در افغانستان کار میکنن تلاش دارن با حمایتشان از زنان در تجارتهای کوچک چهره سیاه طالبان را به جهان خوبتر نشان بدن که طالبان با کار زنان مشکل ندارد و این همه مشت نمونه خرواری است که هیچ تغییری در وضعیت عمومی نمیآید.
در نړۍ په ټولو هیوادونو کې په اساسي قانون کې
در قانون اساسي همه کشورها آمده است که هر انسان باید به شکل آزاد زندگی کند. زنان و دختران در افغانستان آزادی ندارند و جامعه جهانی لازم است که به حقوق زنان توجه کند و در این مورد گام های عملی بردارد.
سازمان جهانی پاملرن همچنان در ادامه میگوید که حاکمان فعلی در افغانستان فعالیت های افزایش آگاهی، دادخواهی و ظرفیت سازی زنان را نیز ممنوع کردند. این در حالی است که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان مکاتب بالاتر از صنف ششم، پوهنتون‌ها و حتی اینستیتوت‌های طبی بر روی دختران بسته شدند. همچنین زنان از کار در بسیاری نهادها و مؤسسات دولتی و غیر دولتی منع شده و محدودیت‌های گسترده‌ای در بخش‌های مختلف زندگی اجتماعی آنها اعمال شده است.
زمانی که من میبینم بیادر میره پانتون اما خودی ما نمیتونیم واقعا جگر خون میشم.
فامیلی من دارستم دیم اجازه میگی میکنه و خودم در کابل هستم. منتظر به نیست که یک روزی در دانشگاه را باشه و من دوباره بسنم در میره رشته خدا بخوام.
درد مشترک صدها هزار دختر محروم از آموزش در افغانستان.
زندگی یک انسان کاملا تمامش وابسته به درس تحصیلش است.
در پادکاست دیدگاه زن آن سوی دروازه دوشنبه ها 7:30 صبح و چهارشنبه ها 11:30 پیش از چاشت از رادیو آزادی.
تغییر اقلیم جهان اگر از یک سو باران‌های شدید و سیلاب‌ها را باعث شده، از جانب دیگر موجب خشکسالی در سراسر جهان به شمول افغانستان شده است. سازمان ملل متحد می‌گوید که افغانستان ششمین کشور آسیب‌پذیر جهان از تغییرات اقلیمی است و امکانات بسیار اندک برای مقابله با آن در اختیار دارد. تغییر اقلیم جهان روی زندگی افغان‌ها چه تأثیرات اجتماعی و اقتصادی بر جا می‌گذارد؟
کیش کردی ممکن سیلام ده خراب کنه خو از ما دیگه از اصل خلاص امور خلاص میکنه دیگه چیز نمنده اونجا بلش سیلام ده دیگه
چرا خیلی شدید و وحشتناک بود. راه های محصولاتی رو بروی ما بند ساختن. آب و آشام میدنی درست نداریم.
از واحد باشنده ولسوالی لعل و سرجنگل ولایت غور و حسین صمدی باشنده روستای دره خشکی ولسوالی سیاهگرد ولایت پروان شنیدید که مانند هزاران افغان دیگر بارندگی های شدید و سیلاب های مدهش اخیر را تجربه کردند و متحمل تلفات جانی و خسارات مالی هنگفت شدند. همزمان با این بارندگی ها و سیلاب های ویرانگر، برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد می گوید که افغانستان شدیدترین خشکسالی را تجربه می کند. شماری از باشندگان ولایت بغلان، اروزگان و زابل هم از خشکسالی می گویند.
خشکسالی شدید در افغانستان وجود آمده، دریاها خشک شده است. از یک طرف دیگر اینکه مردم به چاهای کوبه‌ای زیاد رجوع کردند، آب چاهای قشلاقای ما خشک شده است، بعضی جاها آب خوردنی گیر نمیاد.
شکایتی هم داشت در از اپل ده و مانان و باوری پرمخ وچه ده و با بلکل ستام ند.
موږ په سیمه کې دغه د اوبو مشکل ده، یو څاک اوبه نه پیدا کیږي، داسې وچکلی ده چې په دغه شل کاله د چا دغسې وچکلی نه پیدیږي.
تغییرات اقلیمی در جهان از یک سو باران‌های شدید و سیلاب‌های غیر مترقبه را باعث شده. از جانب دیگر موجب خشکسالی‌های ویرانگر در سراسر جهان به شمول افغانستان شده، پایین رفتن سطح آب‌های زیرزمینی هم یکی از پیامدهای بارز دیگر آن در افغانستان محسوب می‌شود. سازمان ملل متحد در آغاز کنفرانس بین المللی تغییرات اقلیمی COP29 که از 11 تا 22 نوامبر به اشتراک 198 کشور جهان در شهر باکو پایتخت آذربایجان دایر شده و مشکلات عمده ناشی از تغییرات اقلیمی را بررسی می‌کند، گفته که افغانستان ششمین کشور آسیب پذیر جهان از تغییرات اقلیمی است که به شدت از آن آسیب دیده و امکانات بسیار اندک برای مقابله با پیامدهای آن در اختیار دارد. نجیب آقا فهیم، سابق استاد پوهنزه زمینشناسی پوهنتون کابل هم با اشاره به این تغییرات اقلیمی می‌گوید:
افغانستان یکی از قربانیهای تغییر اقلیم است و سهم بسیار محدود، ناچیز و اندک دارد در تولید گازهای گلخانه‌ای. اما به عنوان عضو از جامعه بین المللی اگر صاحب یک دولت مسئول شود و مورد حمایت قرار بگیرد، میتواند نقش مؤثری در سطح منطقه ایفا بکند. به خاطر از اینکه ما یک کشور آفتابی هستیم، در عرصه تولید انرژی های پاک از جمله انرژی خورشیدی و انرژی بادی میتواند یک سهم زنده در منطقه ایفا بکنه، نه تنهایی که در تولید انرژی به خود کفایی برسه، میتونه به عنوان صادر کننده انرژی پاک در سطح منطقه شمرده شه و از این ناحیه میتونه افغانستان نقش سازنده داشته باشه.
در بیش از 3 گذشته رویدادهای طبیعی ناشی از تغییرات اقلیمی و سقوط نظام سیاسی و اقتصادی در افغانستان باعث تشدید بحران بشری شده و عدم شناسایی حکومت طالبان از سوی جامعه جهانی هم دسترسی افغانستان را به منابع بین المللی برای مقابله با تغییرات اقلیمی قطع کرده است. برای نخستین بار در 3 گذشته یک هیئت طالبان به رهبری مولوی مطیع الحق خالص، سرپرست اداره حفاظت از محیط زیست حکومت آنها، به کنفرانس بین المللی تغییرات اقلیمی COP29 در باکو رفته است. او به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفت:
ضرورت ده چه باید
نیاز است که باید در مجموع همه ممالک و جهات مختلف در مقابل تغییر اقلیم و سازگاری در برابر آن دست به دست هم بدهند و در جایی که آسیب وارد می شود در برابر آن به طور مشترک مبارزه کنند.
تغییرات اقلیمی در جهان و رویدادهای طبیعی ناشی از آن روی زندگی افغانها تأثیرات عمیق اجتماعی و اقتصادی را بر جا می گذارد. دکتر طارق فرهادی، کارمند سابق بانک جهانی و صندوق وجهی بین المللی، در مورد این تأثیرات بیشتر می گوید:
هر دفعه که سیلاب میشه، هر دفعه که یک بدبختی از این گونه میاد در افغانستان، پول کافی نیست که پس دوباره زندگی مردم، خانه و جای مردم، مواشی مردم دوباره ساخته شود. و خشکسالی ما در غرب افغانستان، جنوب غرب افغانستان، شمال غرب افغانستان دیده میشه. مردم مجبور است که از اون مناطق کوچ کنه، برایشان دیگه کاروبار نیست، کشت و کار نیست. افغانستان یکی از کشورهایی است که زیادترین در حقیقت خساره را میبینه از تغییرات اقلیمی.
بر اساس یافته های مؤسسات و نهادهای بین المللی، خانواده های شهری و روستایی به میزان های متفاوت از رویدادهای طبیعی و بحران اقتصادی موجود در افغانستان متاثر شدند. سازمان ملل متحد میگوید بانک افغانستان بیشترین آسیب را از تغییرات اقلیم جهان دیده و کمترین آمادگی را در برابر آن دارد. ممکن است افغان ها مجبور شوند که راه حل های جدیدتر و بهتر را برای کاهش تأثیرات تغییرات اقلیمی در عرصه‌های مختلف زندگی خود اتخاذ کنند. شماری از دانشمندان هم میگویند که رویدادهای طبیعی اخیر سرآغاز تأثیرات تغییر اقلیم است که احتمال دارد در سالهای آینده جهانی تر شده و آزمونهای تازه‌ای را ایجاد کند. این در حال است که بر اساس آمار مؤسسات و نهادهای بین المللی در حال حاضر بیش از نصف نفوس افغانستان با عدم مسئولیت غذایی مواجه هستند.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.